أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها بما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة فمن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. انسان برای اینکه به مقصد برسد، چه مقصدهای دنیایی چه مقصدهای اخروی، چاره جز عمل و کوشش و فعالیت نیست. فمول لیست به امانی کن، کار با امنیه و آرزو پیش نمی رود، کار با اعتقاد و عمل صالح به سامون میرسد. پس با امنیه، با آرزو، با تمنی محض کسی به مقصد نمیرسد. این اصل اول. اصل دوم آن است که رسیدن به مقاصد دنیایی یا اخروی نه تنها کار لازم است، کار دشوار و حساب شده لازم است که از او به هر سیاد کردن، نظیر کشاورزی که تا یک جان تازه پیدا نشود ثمر نمیدهد. بنابراین چه کار دنیا چه کار آخرت شبیه کشاورزی است که کار فنی و عمیق علمی است. مطلب بعدی آن است که اگر کسی گرفتار عقاب شد در اثر سیئات، این به عدل الهی است، و اگر به فیض ثواب رسید، این به فضل الهی است. این طور نیست که انسان استحقاق ثواب داشته باشد، چون ما به نام نعمت فمنک، این دعا محصول اون آیه قرآنی است که ما بکن من نعمت فمن الله. این دعا که گاهی در قنوت ها خونده میشه یا به عنوان ترغیبات خونده میشه، محصول اون آیه قرآنی است که ما بکن من نعمت فمن الله. چون ما به نام نعمت فمن الله، پس پاداشی که بهشتی ها از خدای سبحان دریافت کند، این به فضل الهی است نه به استحقاق. لذا در آیه 22 همین سوره مبارکه فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر. اصل بعدی آن است که نظام علی هم در دنیا حاکم است هم در آخرت. یعنی هیچگاه حادثه بدون سبب پیدا نمی شود، چه در دنیا چه در آخرت. منتها در دنیا که ما کار دنیایی یا کار اخروی می کنیم، نیازمند به حرص و کشاورزی است. یعنی همونطوری که در باره کار دنیایی حرص و کشاورزی است، در باره کار آخرت هم حرص و کشاورزی است. ولی در قیامت که روز پاداش است، پاداش ها را هم بخواهیم دریافت بکنیم، اینم رو نظام علی است. لکن اون روز دیگه جا برای کشاورزی نیست. اون روز اراده مؤمن جزء علل و مبادی پیدایش اون کار است. این که تعبیر دارد لهم ما یشاءون عند ربهم یا لهم فیها ما یشاءون، تا تعبیرات دیگری در قرآن کریم است که بهشتی ها هرچه بخواهن حاصل است، یعنی اراده اهل بهشت جزء مبادی و علل پیدایش اون شیء، اون میوه و مانند اون در بهشت است. پس چه در دنیا چه در آخرت کار لازم است. یک، منتها در دنیا کار است برای بردن ثواب، در آخرت کار است برای دریافت ثواب. کار آخرت اراده است، زیرا انسان در آخرت مظهر ذات اقدس اله است و خداوند با اراده کار می کند. انما قوله فعله، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. در بهشت مؤمنین هم با اراده هرچه بخواهند حاصل می شود. پس نظام علی و معلولی هم در دنیا محفوظ است هم در آخرت، منتها علت در دنیا با علت در آخرت فرق میکند، کار در دنیا با کار در آخرت فرق میکند. اگر کسی بخواهد بهره اخروی ببرد، در دنیا باید کشاورزی کند کار آخرت را، لذا از او به عنوان حرص یاد کرده است. مطلب بعدی فرمود به این که شریعت را ذات اقدس اله به وسیله انبیا به شما اعلام کرد. تنها شارع جهان خداست. شرع یعنی اون آبراه، اون شیب نرم که میشه به او آب رسید. شریعه فرات که میگن همین است. چون رودهای بزرگ تند از هر جایی نمیشه آب گرفت. بعضی از جاها که گدار است، یعنی شیب ملایم و نرم دارد که انسان میتواند به اون رودخانه برسد، اون رو میگن شریعه. شریعه فرات یعنی یه همچی جایی. الان این رودخانه هایی که دو طرفش تند است، از هر جای که نمیشه آب گرفت، یه جایی که شیب نرم دارد، قافله میتواند به اون آب راه پیدا کنند، از راه شیب را، اونجا رو میگن شریعه فرات. اونجا بود که عده زیادی تیرانداز و حافظ بودن کسی آب به خیام حسینی سلام الله علیه نرساند. شریعت یعنی آبرا و شارع یعنی به خیابان میگن شارع. این راه را در حقیقت ذات اقدس اله مهندسی کرد و مهندسی میکنند. هیچ کس مهندس راه نیست، یعنی مهندس شریعت نیست مگر خدا. اون وقت دلیل عقلی و دلیل نقلی یه چراغی هن که این راه را به ما نشون میدن. عقل و نقل دو تا سراج و دو تا چراغ هن که سراط را یعنی راه را یعنی دین را به ما نشون میدن. اینی که در اصول میگوید به اینکه دلیل عقلی داریم دلیل نقلی داریم برای کشف شریعت، فرمود به اینکه شرع تنها مال ذات اقدس اله است. بت و بت پرستی و امثال ذالک که در برابر شریعت الهی قرار گرفتن معزول نیستن. در آیه 13 همین سوره مبارک شورا قبلا گذشت، فرمود شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و انبیای بعدی، یعنی شارع و مهندس و راهساز خدای سبحان است. در این آیه یعنی آیه 21 سوره مبارک شورا فرمود ام لهم شرکا و شرع لهم من الدین ما لم یأذن، بت‌هایی برای اینها هست که اینها برای پیروانشون، برای بت‌پرستا شریعت ساختن، یعنی راه ساختن که مأذون الهی نبودن. این میشه فریه. فرمود این راه دروغین که به جایی نمیرسد، این به وسیله بت‌ها تأمین شده است. ام لهم شرکا و شرع و لهم من الدین ما لم یأذن به الله. این کار یعنی بت پرستی و بت شدن از سیئات کبیر است. و اگر ذات اقدس اله قیامت را برای این کار به عنوان یوم الفصل قرار نمیداد، در همین دنیا به حیات اونا خاتمه بخشید ولولا کلمت الفصل لقضی بینهم. کلمت فصل مال یوم الفصل است، مال یوم النشور است که یوم قیامت است. اگر اون روز به عنوان محکمه انتخاب نشده بود، در همین دنیا ذات اقدس اله کیفر اینها رو به اینها میچشون. اما چون اون روز به عنوان یوم الفصل مطرح است، در اون روز شما میبینید ظالمین گرفتار عذاب علیم میشوند. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطاب کرد همو تر از ظالمین مشفقین. البته دیدن مخصوص اون حضرت نیست، چون حضرت مخاطب این ندا بود، خدا بون فرمود تو میبینی، وگرنه همه اهل قیامت به اذن خدا میتوانن ببینن. تر از ظالمین مشفقین ما کسبو، و اون چرا که اینا کسب کردن همون کار واقع اون بهم. این به تعبیر سیدن استاد رضوان الله تجسم اعمال را نشون میدهد. نفرمود به این که ما جزای اینها را به اینها میدیم، فرمود خود اون چرا که اینا کسب کردن دامنگیرشون میشود، یعنی خود عمل به صورت دیگری در میآید که دامنگیر اینها میشود. تر از ظالمین مشفقین یعنی خائفین مما کسبو و هو، یعنی همین ما کسبو واقع اون بهم، چیزی دیگر نیست. عمل به یه صورت دیگری در می آید که اینها از اون صورت عمل رنج می برن. مثل این که یه وقت انسان گرفتار یه قده می شود، خب این قده چیه؟ این غذای مسمومی که خورد، این وقتی تو کارگاه بدن قرار بگیره بعد به صورت یه قده در میاد. این قده بدخیم محصول همون غذاست، چیز دیگری نیست. یه کاری کرده است که این کار به صورت قده بدخیم در آمده، این عین اون است، چیز دیگر نیست، از جای دیگر این به این بدن وارد نشده. اینجا هم می‌فرماد و همون اون چرا که اینا کسب کردن واقع اون بهم. ولی در برابر ظالمین که به دنبال بت و بت پرستی هم موحدانی هم که در مدار توحید حرکت میکنن، اعتقادن و عملا مسیر توحید را طی میکنن، و الذین آمنوا که حسن فاعلی است، و عملوا الصالحات که حسن فعلی است، آدم طیب و طاهرن چون عقیدهشون سالمه، کار خوب انجام میدن چون مطابق با شریعت کار بکنن. این گروه در بوستانهای بهشت به سر میبرن، هرچه بخواهن حاصل است. این قدر مشترک بین همه مؤمنین است. اما اونا که برابر آیه پایانی سوره مبارکه قمر گذشته از جنات تجری من تحت الانهار عند ملیک مقتدر حضور پیدا میکنن، جز اوحدی اهل ایمانن. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این مقعد صدق عند ملیک مقتدر مال اوحدی اهل ایمان است. و اونچه مشترک بین همه مؤمنان است همین است که فرمود فی روزات الجنات لهم ما یشاؤون. اگر جز اوحدی بودن عند ربهم هستن، اگر نه که اون مقام را ادراک نمی کنن. اگر عند ربهم شدن ذالک هو الفضل الکبیر. مطلب بعدی آن است که دین را چی اداره می کند. درست است که گاهی مسئله خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا، اما این در حد ضرورت به نهایت است. قبلا هم ملاحظه فرمودید که دین جهنم دارد، عذاب دارد، بگیر و ببند دارد. اما این بگیر و ببند نه در خط مقدم است، نه هم سطح رحمت رحیمیه است. رحمت رحمانیه نقشه کشی می کند که کجا عذاب بشود. این که گفته شد رحمت خدا بیشتر از غضب خداست، این سخن درست است. اما روایات یه مطلب دقیق تری میگوید، نه تنها رحمت خدا بیشتر از خداست، لطف خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چگوی خموش، نه تنها لطف خدا بیشتر از غضب خداست، بلکه لطف خدا پیشتر از غضب اوست. این مهمه. یعنی چه پیشتر است؟ یعنی مهندسی کار خدا را رحمت او اداره میکنه. نقشه جهان به دست کیست؟ به دست غضب خداست یا به دست رحمت خدا؟ آیا غضب خدا در ردیف رحمت خداست که خدا هم رحمت دارد هم غضب؟ گاهی غضب نقشه میکشد گاهی رحمت، یا نه رحمت مقابل ندارد؟ اون رحمت رحمانیه که وسعت کل شی و بر رحمت کلتی وسعت کل شی که در قرآن آمده است و رحمتی وسعت کل شی، این مقابل ندارد، این الرحمن مقابل ندارد. نقشه کارهای جهان به دست الرحمن است، عالم را الرحمن دارد اداره می کند. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه که فرمود یا من تسعى رحمته امام غضبه، همین رو داره تفسیر میکنه. یعنی مهندسی عالم به دست رحمت است. راه را، نقشه راه را رحمت ترسیم میکند. این رحمت ترسیم میکند که کجا جای عفو باشد، کجا جای انتقام باشد. اونجا که جای انتقام است برابر رحمت است. رحمت الهی اقتضا میکند که یا بگیر و ببندی هم باشد تا حق مظلوم از ظالم گرفته بشود. این چنین نیست که خدا یه رحمتی دارد یه غضبی. این چنین نیست که ما هم اشداء علی الکفار رحما بینهم خیر، ما اشداء علی الکفار یک، رحما بینهم دو. اون عقل که رحمت رحمانیه الهی را نشون میدهد، اون رهبری میکند، نقشه راه تنظیم میکند که کجا اشدا کجا رحما. این چنین نیست که اینها در مقابل هم باشند، عدل هم باشند، همتای هم باشند. این دو کفه یک ترازوی هستند که به رهبری یک شاهین عمل میکنند. اون شاهین، شاهین رحمت است، او دیگه مقابل نداره. این از لطائف بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است در صحیفه که فرمود یا من تسعى رحمته امام غضبه. این مهندس نقشه میکشد که کجا غضب باشد کجا رحمت. مثل مهندسی که دارد نقشه ساختمان طراحی میکند، کجا اتاق مطالعه باشد، کجا جای پذیرایی باشد، کجا جای استراحت باشد، کجا جای دستشویی. این نقشه راه را علم تنظیم میکند. این طور نیست که دستشویی در کنار اتاق مطالعه عدل او هم باشند. که نقشه مهندس به دست کیه؟ نقشه این ساختمان رو کی داره تنظیم میکنه؟ علم داره تنظیم میکنه. این طور نیست که دستشویی در قبال اتاق مطالعه باشه. اون علم است که میگوید کجا دستشویی باشه، کجا جای استراحت باشه. رحمت خدا دارد عالم رو تنظیم میکنه. رحمت خدا پیش از غضب اوست، نه بیش از غضب او. نه اینکه خدا یه رحمتی دارد یه غضبی دارد، رحمتش بیشتر از غضب اوست. این هست، رحمت او بیشتر از غضب اوست. اما اون که مهمتر از همه است این است که هر دو معمومن. رحمت رحیمیه معموم است، غضب و انتقام الهی که فرمود انا من المجرمین منتقمون معموم است. این دو تا معموم دو تا صف نماز جماعتن که به امامت رحمت مطلقه کار میکنن. یا من تسعى رحمته امام غضبه. چقدر این سخن شیرین است. اینه که ما این کلام رو میبوسیم. فرمود قبل از این که او بگوید بگیر و ببند، رحمت امام است، به دستور امام. اون امام دستور میدهد کجا خضوه فقلو، کجا بگویید ادخلوها به سلام آمنین. نقشه راه را رحمتی که وسعت کل شی به عهده میگیرد. بنابراین چیزی به عنوان غضب در عالم نیست، رحمت است که دارد جهان را اداره میکند. اگر این رحمت بخواهد پیاده بشود، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یک قدیری درست کن که با مودت جامعه اسلامی اداره بشود. من از شما مزد میخواهم، مزد منم دوستی است، دوستی قدیره. خب خیلی این حرف شیرینه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، و این مودت فی القربا هم حسن است. ما هر چه تشویق کردیم گفتیم حسنات داشته باشید، من جاء بالحسن فلو عشر امثالها، من جاء بالحسن فلو خیر منها، بارسترین کاملترین شفافترین مصداق حسن ولایت است. فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتا نزد له فی. از این شفافتر شما چه میخواهید؟ این دیگه جدا که نیست تا بگیم تفسیر به رأی است، تا بگیم با روایت مشخص شده است. فرمود مودت اهل بیت اجر است، و اگر کسی حسن بیاره ما بهترین بیشتر از این به اون میدیم. خب این حسن مصداق کاملش همون ولایت دیگه. پس قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتا. اون مزد رسالت که قدر مشترک بین میلیون ها مسلمان هاست دوستی اهل بیت، این میتواند جامعه را متحد کند. اگر هفته وحدت است، ایام وحدت است، سال وحدت است، ماه وحدت است، روز وحدت است، تنها راه را این محبت است که وحدت می آورد، این دوستی است که محبت می آورد. وگرنه دشمنی لکلن شر کلون یجر و نار علا قرصه، که مودت نمی آورد. شما اید عالم با مودت دارد داره می شود. این حدیث کسی رو شما زیارت کنید، مطالعه کنید و بالاخره می خونید دیگه. هر مشکلی که انسان داره این حدیث کسی رو بخونید، در اون مجلس بالاخره این مشکل حل می شه دیگه. شما می بینید اول و وسط و آخر، آخر و وسط و اول این حدیث کتاب محبت. فرمود من به محبت اینها آسمان و زمین خلق کردم، به محبت اینها سماع مدحی عرض مدحی سماع مبنی آفریدم. خب اگر حدیث کسی سخن از مودت، اگر آیه سوره شورا سوره محبت، عالم را دوستی اداره می کند. این بیان نورانی امام رضا که قبلا طرح شده بود همینه. فرمود تزاورو فی ان فی زیارتکم احیاء لاحادیثنا. اما شما شیعه های ما هستید، یک دیگر را ترک نکنید، جلسات داشته باشید. شما که شیعیان ما هستید، در جلساتی دارید، دور هم تشکیل میشید، حرف کی رو نقل میکنید؟ حرف ما رو نقل میکنید. تزاورو فی ان فی زیارتکم احیاء لاحادیثنا. و خاصیت احادیث ما این است، و احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض. این احادیث ما درس محبت و مودت و عاطفه می آورد. همه ما شهیدیم که میگیم سنگ رو سنگ بند نمیشه. حرف حقیست دیگه. خب سنگ رو سنگ بند نمیشه که. این برجای بزرگی که دارن میسازن، سنگ که رو سنگ بند نمیشه، یه ملات نرم اینها رو نگه میداره. فهمید حرفهای ما، مودت ما، محبت ما، راهنمایی ما، اون ملات نرم است که این سنگ رو نگه میداره. این میشه ساختمون، این میشه برج. خب اگر این ملات نرم نباشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه که. فهمود ما اون نرمش رو میاریم، اون گذشت رو میاریم، اون عاطفه رو میاریم، اون دوستی رو میاریم، اون محبت رو میاریم، این سنگ رو سنگ بند میشه وقت. فهمود تزاورو فی ان فی زیارتکم احیاء لاحادیثنا و احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض. گاهی هم یه فشاری هست، اما این فشار نظیر همون جراحی است که گاهی رگزن است گاهی مرهم نه است. این بیان نورانی هست، تعمیر در نهج البلاغه، که پیغمبر و اهل بیتش به خودش رو در حقیقت علیهم السلام و علیهم السلام معرفی میکند وصف ممتاز مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، همو طبیب و دوار به طبه، نه یعنی طبیب دورگرد، نه یعنی طبیبی که سفر استانی داره، این طبیب و دوار به طبه، طبش دور میده، نه خودش دورگرده، نه خودش سری به افراد میزنه، این طبش دورگرده. طب یه جا دستور مرهم میده، یه جا دستور رگزنی میده. این بیان رو حضرت استدلال کرده در ذیل همون جمعه که فرمود طبیب و دوار بده به، گفت یه جا باید مرهم بده، یه جا باید داغ بکنه، این دور میزنه که کجا جای داغه، کجا جای مرهم دادنه. یک پزشک جراح همین کار میکنه دیگه، اول قصد میکنه یه جای رو میبره، بعد مرهم میده. اینه میگن دور طب، نه طبیب دوره کرده، طبیب دوار طب خودشو دور میده. چیور دور میده؟ یجعل مراهمه، این مرهم باهای حوض، همین داروست دیگه، این مرهم همونه دیگه، این که از رحمت نیست که باهای جیمی باشه، که اون دارد مراهم را، این مرهم را بعد از جراحی میزنه دیگه. این تو نهج البلاغه این مرهم همین مرهمی است که باهای حوضه، یعنی بعد از یه پماد میده، بالاخره اول رگزنی میکنه، خون میاره، بعد این مفاد میذاره. اینه میگن طبیب دوار به طبه، نه که خودش دوره گرده. نقشه راه اینه. فرمود به اگه حدیث قدسی، اگر حدیث کساس سخن از محبت است، ما به محبت اینها ما عالم آفریدیم. اگه این آیه است، میفرمود اجر رسالت اینه. اونا که نخواستن اهل بیت رو خوب ادراک کنن، قدیری فکر کنن، خیال کردن که منظور آیه این است که عجز من این است که قریش با من هماهنگ باشد. خب قریش کافر عجز نمیداد که این مال مؤمنین است. اگر کسی مؤمن شد، ایمان آورد به قرآن و اعتراض، عجز پیغمبر رم داده است. هیچ کدام از انبیا نیامدن عجز بخواهن، اینا هم در حقیقت عجز نخواستن. انبیا همه آمدن اسلام را به مردم عرضه کردن بر اساس ان الدین عند الله اسلام، وجود بارک حضرت هم همون کار کرد. انبیا هر کدام آمدن حرف سابقی را تصدیق کردن، مصدقا لما بین یدی، به استثنای اون که جعلنا لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، هر دینی شریعه ای دارد، یه منهاجی دارد، یه فروات جزئی دارد، به استثنای فروات جزئی خطوط کلی دین در توحید و وحی نبوت و معاد اینا مشترکن. لذا فرمود ان الدین عند الله اسلام از یک سو، مصدقا لما بین یده از سوی دیگر. همه انبیا آمدن گفتن لا اسالکم علیه اجرا، اما اونی که خاتم انبیاست برای اینکه دین بمونه، بالاخره امامت را جانشینی رسالت قرار داد، فرمود با این امامت رابطه دوستانه داشته باشید، نه رابطه تکلیفی، رابطه تشریعی، دوست اینها باشید، و اگر دوست اینها بودید اجر مرا ادا کردید. لا اسألكم علیه اجرا الا المودت بالقربا، نه اینکه با ارهامتون خوب باشید، یا به قریش بفرماید با من خوب باشید. این قریش مشرک که کاری نکرده، دینی نیاورده تا اجری عطا بکند که. بنابراین اساس کار میشه محبت، مودت. مودت هم دو قسم است، مثل رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه. با اون رحمت عقلانی ما میگیم اشداء علی الکفار یک جا، رحما و بینهم جای دیگر، یعنی این دو در تحت امامت عقلانیت جامعه هستند. اون عقلانیت جامعه میگوید که کجا اشداء الکفار باش، کجا رحما و بینهم باش. مثل اینکه ذات اقدس اله بر اساس اون رحمانیت مطلقه، طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود رحمت خدا پیش از غضب اوست، رحمت رحیمیه و غضب را تعدیل میکند، به تنظیم میکند، نقشه راه میکشد که کجا جهنم باشد و کجا بهشت. پس قبل از جهنم و بهشت یه مهندسی هست، یه هندسه راه و نقشه راه هست که خدا ترسیم کرده است. بالاخره مودت الهی باید مربوط به اهل بیت باشد که بماند دیگر، که اجر رسالت باشد دیگر. قل لا اسألكم علیه. خب پس بنابراین آیه 24 23 این است: ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این بشارت خدایی است. بعد فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربی. بازگشت این برابر آیات دیگر این است که اون چیزی که ما خواستیم در خط مزد به ما بر نمیگرده، به شما بر نمیگرده. ما سألتکم من اجرن فاور لکم. پس برابر این چیزی نیست که ما بگیم انبیای دیگر چیزی نخواستن، وجود وار که پیغمبر این چیزی خواست. اونا گفته لا اسألکم علیه اجرن این اجره الا علی الله. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم فرمود لا اسألکم علیه اجدن الا المودت فی القربا. بعد توضیح داد که این مودت به سود شماست. ما سألتکم من اجدن فاول لکم. چیزی به من بر نمیگردد که. پس برابر این هم حرفش حرف سایه انبیاست که لا اسألکم علیه اجدن الا اجدن این اجدی الا لله. این تو نیست که حالا حضرت یه چیزی برای خودش خواسته باشد یا برای قوم خویش خودش خواسته باشد. فرمود اگر دوست قدیر شدید به سبب وسود خود شماست. همین. ما سألتکم من اجرین فهو لکم. من چیزی نمیخوام که. پس این چنین نیست که حالا بگیم با انبیای دیگر فرق دارن. انبیا هم آمدن گفتن لا اسألکم علیه اجرن این اجره الا لله، ولی پیغمبر اجر خواست. درسته اینجا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چیزی تبیین کرد، اما بازگو کرد به سود من نیست، این اجر من نیست، اجر این اجر الله. ما سألتکم من اجر فهو لکم، این به سود خود شماست. بیراها نمیری. من این رو برای اهمیت مسئله گفتم که اجر رسالت است، چون اینها جانشین رسوله، حرمت اینها حرمت رسول خواهد بود. خب اگه کسی جانشین رسول بود، احترام به او، مودت او مودت رسول محسوب میشود و مودت رسول به سود خود این افراد است. ما سألتکم من اجرین فهم قربا، یعنی نزدیکی است. کسان انسان هایی که دارای این سمتن ذل قربا هستند. خب درباره اینها فضیلت هست که برای مبالغه میگن مودت اینها را داشته باشید. لا اسألکم مودت مگر درباره قربا. قریب نزدیک، قربا یعنی طایفه قربا، ملت قربا، جمعیت قربا، نه که نزدیک در ما. و این حسنه است و شما از این حسنه دارید استفاده میکنید. درست است این انحصار را نمیرساند، اما مصداق کاملش همین است به قرین سیاق: و من یقترب حسنتن نزل له فیها حسنا. حالا من جاب الحسنه فله خیر منها هم شاملش میشه، من جاب الحسنه فله عشر امثالها حسنا میشه. اینجا نزل له برای اینکه امر آخرت است، درباره حرس آخرت فرمود به این که من کان یرید و حرس الاخره نزل له فی حرسه. این یزید الله از همین سنخ است. منتها یه بیان نورانی تو این دعای ماه رمضان است: لا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. این از بیانات عمیق این ادعیه است. یه وقت است که میگیم خدا اضافه میکنه، بله خدا اضافه میکنه. یه وقت میگیم خدا اگر اضافه بکند چیزی از مخزن خدا کم نمیشود. این را میفهمیم، برای اینکه مخزن نامتناهی است. اما این مطلب سوم فهمش آسان نیست. این مطلب سوم اینه که خدا اگر چیزی به کسی بدهد، عطای او بیشتر می شود. یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. اگر بیشتر بدهد جود او بیشتر می شود. یعنی چی؟ یه وقت هست میگیم اگر هرچه بدهد بیشترم بدهد از مخزن او کم نمیشود. این قابل فهمه، چون مخزن نامتناهی است. این منشن الله اندنا خزائنه، بله خب خزینه او به اراده او نامتناهی است، هرچه بدهد کم نمی شود، این درست. اما اگه هرچه داد بیشتر می شود یعنی چی؟ یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، هرچه بیشتر بده بیشتر میشه. چرا؟ برای اینکه این شخص وقتی عطای الهی را دریافت کرد، این بیان نورانی هست تعمیل که در پایان نهج البلاغه است، شرح این جمله است، فرمود به اینکه کل وعاء یتزیق به ما فی الا وعاء العلم فی انه یتسع، فرمود ظرف علم با ظروف دیگر فرق دارد. اگر چیزی ظرف آب بود، ظرف شیر بود، اگر یک ظرفی ظرفیت 10 لیتر شیر داشت، شما وقتی 5 لیتر شیر درش ریختید، یک مقداری از ظرفیت او اشغال میشه، این دیگه ظرفیت 10 لیتر رو نداره، این ظرفیت 5 لیتر رو داره. هر مظروفی وقتی به جایی رفت، به اندازه خودش اون ظرفیت رو اشغال میکنه، ظرفیت ظرف رو محدود میکنه تا پر بشه. اما علم یه مظروفی است، وقتی یه جایی رفت ظرف را توسعه میدهد. کل وعاء یتزیق به ما فی الا وعاء العلم فانه یتسع. الان یک طلبه یا یک دانشجو ظرفیت فهمیدن 10 تا مطلب را دارد، این 10 تا مطلب را وقتی شما به او فهموندی، الان دیگه ظرفیت 20 مطلب را پیدا میکنه. این علم وقتی وارد دل شد، دل را توسعه میدهد. قبلا این طلبه یا دانشجو بیش از 10 مطلب نمیتونست بفهمه، حالا که این 10 مطلب را فهمید، الان 20 مطلب را میفهمه. علم خاصیتش این است که جای کسی را پر نمی کند، 1 به دیگرانم جا می دهد، 2 علم خاصیتش این است که دل را توسعه می دهد. این میشه شرح صدر. کل وعاء یتزیق بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. با آمدن علم این ظرف وسعت پیدا میکند. حالا اگر ذات اقدس اله یه علمی عطا کرد، یه فضلی عطا کرد، یه محبتی عطا کرد، انسان ظرفیت پیدا میکند که بیشتر دریافت کند. وقتی مطلب بیشتر و فیض بیشتری دریافت کرد، ظرفیتش توسعه پیدا میکند، میشه شرح صدر دیگر. وقتی مشروح صدر شد، ظرفیت اون را دارد، لیاقت اون را دارد، قابلیت اون را دارد که 100 مطلب را بفهمه. وقتی 100 مطلب را فهمید، ظرفیت اون را دارد که 200 مطلب بفهمه. پس یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، نه اینکه از مخزن او کم نمی شود کما هو الواضح، بلکه جودش بیشتر می شود. چون این شخص ظرفیت پیدا کرد، ذات اقدس اله به اندازه ظرفیت او فرمود ما فیض می سنیم. فرمود به این که خدا مثلی می زند، این سیلی که راه می افتد، سالت کل اودیتن به قدره ها، هر دره به اندازه خودش آب می گره دیگه. اگر شرح صدر پیدا شد، ظرفیت بیشتر میشه، وقتی ظرفیت پیدا شد مظروف بیشتری عطا میکنه. پس یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، والحمد لله رب العالمین.